روند زهرآلود شخصیت‌های داستانی تا معرفی آلبومی از ترانه‌های کودکانه در گفتگو با آیتک آژنگ، مدیر و مؤسس مدارس یکی بود یکی نبود در شرق آمریکا. سلام، به نقش قلم این هفته خوش اومدید. شرلوک هولمز، سفید برفی، شکسپیر، پوارو، آلیس در سرزمین عجایب و سقراط، بین اینا چه شباهتی میبینید؟ در نگاه اول شاید هیچی، اما همه اینا پیوندی زهراگین با هم دارن. با هم به نمایشگاهی در لندن میریم که همین پیوند رو سوژه قرار داده و از این طریق به بچه ها آموزش میده.
از 2400 سال پیش که سقراط جام شوکران را سرکشید تا کشف پیچیده ترین معماها توسط هرکول پوارو، شخصیت بیادماندنی داستانهای آگاتا کریستی که از همان کتاب اول یعنی ماجرای اسرارآمیز در استایلز با پدیده قتل با زهر روبرو شد. سم در ادبیات داستانی رخنه کرده است. شکسپیر در سال 1599 و در تراژدی مکبث قدرت زهر را تصویر کرد. زهر به ادبیات کودک هم راه پیدا کرد. از افسانه آلمانی سفید برفی که توسط برادران گریم در سال 1812 منتشر شد تا کلاهدوز دیوانه آلیس در سرزمین عجایب. لوئیس کارول این شخصیت را با الهام از کلاهدوزهای قرن 17 که به خاطر تنفس بخار جیوه دچار اختلال عصبی می شدند خلق کرد. و البته شرلوک هولمز که در تشخیص این ماده کشنده خبره است. نمایشگاه قدرت زهر این عنصر ناشناخته را زیر ذره‌بین گذاشته و نقش پررنگ آن را در افسانه ها و اساطیر به نمایش گذاشته است. قصه های 1001 شب، شیوا که در اساطیر هندو با نوشیدن زهر جهان را از نابودی نجات می‌دهد، و امپراتور چین که با رویای زندگی ابدی زهر نوشید. هر کدام از اینها ویترینی از نمایشگاه را به خود اختصاص داده است.
تحریک حس کنجکاوی مرموزی که در طول تاریخ نسبت به سم و تأثیر آن در زندگی وجود داشته، از تأثیرش روی داستان نویسی تا تحول علم، این چیزی بود که می‌خواستیم در این نمایشگاه نشون بدیم.
در این نمایشگاه بچه‌ها چیزهای تازه می‌آموزند، مثلا اینکه چطور می‌توان از رنگ روشن و براق سیب سرخ سفید برفی سمی بودن آن را حد زد.
قصه‌هایی داریم از دورانی که مردم نمی‌دانستند سم چیست. همینطور داستان‌هایی در دورانی که علم سم‌شناسی پیشرفت کرده. شرلوک هولمز را داریم و هرکول پوارو. هر دوی این شخصیت‌ها قهرمان داستان‌هایی هستند از دورانی که دانشمندان با مفهوم زهر آشنا بودند.
در نمایشگاه قدرت زهر، بچه‌ها با غرق شدن در دنیای قصه، واقعیت‌های علمی را کشف می‌کنند. با خطراتی که مردم در گذشته و حال با آن روبرو بودند آشنا می شوند و یاد می گیرند که قدرت زهر بستگی به مصرف کننده و میزان آن دارد و هر زهری کشنده نیست.
حال و هوای کودکانه برنامه رو کماکان حفظ می‌کنیم و در اینجا به مدرسه یکی بود یکی نبود می‌ریم. مجموعه مدارسی در شرق آمریکا که با ایجاد فضای شاد و خلاق بچه‌هایی رو که اینجا بزرگ میشن با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا میکنه. راه اندازی این مرکز آموزشی ایده آیتک آژنگ بوده. آیتک بعد از دریافت مدرک دکترا در رشته آموزش هنر و موسیقی به کودکان از دانشگاه کلمبیا وقتش رو صرف آموزش به بچه‌های ایرانی آمریکایی کرده با روش‌های نو و جالب که خودش برامون توضیح میده.
کارمون در مدرسه یکی بود یکی نبود آموزش بچه ها از طریق موسیقی و هنره و این بچه ها از سن خیلی پایین از طریق موسیقی، حرکت، داستان سرایی و بازی با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی آشنا میشن و در واقع ترکیب این فعالیت ها توی هر کلاس باعث میشه که بچه های تجربه گروهی مشترکی رو داشته باشن که راحت تر با محیط احساس تعلق کنن و همینطور تجربه قشنگی از یاد گرفتن زبان فارسی برشون باقی بمونه.
چندی پیش اولین آلبوم موسیقی این مرکز به نام چشمک منتشر شد.
تو که ماه بلند آسمونی، منم ستاره میشم، دو 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 دور تو میگیرم.
اگه ستاره بشی دورمو بگیری، منم ابر میشم، رو 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 تو میگیرم.
اگه ابر بشی رومو بگیری، منم بارون میشم، چیک چیک چیک.
ابتدا ببینیم این ترانه ها چی هستن و در انتخابشون چه معیارهایی در نظر گرفته شده.
آلبوم موسیقیمون بعد از چند سال کار بالاخره ماه گذشته منتشر شد. آهنگای این آلبوم خیلی با دقت و با هدفهای آموزشی کنار هم قرار گرفتن و همشون رو ما سر کلاسامون استفاده میکنیم. به طور مثال آلبوم با آهنگ سلام شروع میشه و با آهنگ خداحافظی هم تموم میشه. این آهنگا هم بچه ها رو تشویق به یاد گرفتن مفاهیم اولیه زبان میکنن و همین که اونا رو تشویق به حرکت و انجام فعالیت میکنن. مثلا آهنگ سلام، توی آهنگ سلام بچه ها هم به همین که سلام میکنن و همین که وارد یه فعالیتی میشن که توش مفاهیم متضاد رو تمرین میکنن کنار. همه این آهنگا بر اساس تمهای اولیه‌ای که بچه‌ها توی هر زبانی یاد می‌گیرن کنار هم قرار گرفتن. این تمها تمهایی هستن مثل رنگ‌ها، اعداد، الفبا، حیوانات و لالایی‌ها.
ترانه‌ها و شعرهای کودکانه همیشه توی ذهن آدم می‌مونن. همه ما شعرهایی رو که در دوران کودکی یاد گرفتیم هنوز از حفظیم. از آیتک که در این زمینه درس خونده، پژوهش کرده و تجربه داره، پرسیدم یه ترانه کودکانه چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه برای اینکه در ذهن کودک ماندگار بشه.
بچه‌ها معمولاً با هنگ ریتمیک هم خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کنن و شعر این ترانه‌ها خب خیلی خوبه که هدفدار و بازم ساده باشه. یه نکته دیگه استفاده درست از فواصل ملودی که برای ترانه‌های کودکان که رنج صدای بچه‌ها رو در نظر بگیره که بچه‌ها بتونن راحت آهنگ‌ها رو بخونن و تکرار بکنن. در نهایت ترانه‌های کودکان فکر می‌کنم اگر با کیفیت خوب ساخته بشه میتونه برای خیلی از بزرگترها همونقدر جالب و جذاب باشه.
بعضی از ترانه های این آلبوم بازخوانی فولکلور هایی هستن از ایران و کشورهای دیگه. اهمیت افسانه ها، داستان ها و شعرهایی که قدمتشون شاید به قرن ها پیش برسه در آموزش بچه ها چیه؟ و چرا این فولکلور ها در عصر مدرن امروز همچنان جذابیت خودشون رو حفظ کردن؟
ما سعی کردیم که حتما چند تا از آهنگ های این آلبوم بازخوانی ترانه های ملل کودکان و یا ترانه های محلی کودکان باشه که بچه ها اینجا باشون بزرگ میشن. دلیل اصلیش هم این بوده که بچه ها هم با زبان فارسی آشنایی ندارن و خب خیلی از خانواده هایی میان که یکی از پدر یا مادر ایرانی نیستن. بنفش از سن خیلی کم با فرهنگ های متفاوتی بزرگ میشن و لزوماً توی خونه خیلی فارسی نمیشنون، ولی خب برگرد بازخونی فارسی این آهنگ ها برای بچه های پل فرهنگی رو درست میکنه، چون بچه ها با ریتم و ملودی این آهنگ ها از قبل آشنا هستن، در نیچه خیلی زود باشون ارتباط برقرار میکنن و خیلی اون آهنگ ها رو دوست دارن. به طور کلی ترانه‌های فولک و محلی فرهنگ مختلف که هنوز امروز به جا موندن سینه به سینه حفظ شدن بیشتر و انقدر جذاب و هماهنگ با زندگی روز بوده و هستن که نسل به نسل باقی موندن و هنوز دارن تکرار میشن.
داستانی رو میشه از چند زاویه نگاه کرد. ایل جیمز نویسنده سگانه پرفروش 50 سایه گری اعلام کرد که روز 18 ژوئن یعنی روز تولد کریستیان گری، شخصیت مرد داستان، کتاب جدیدی رو منتشر میکنه که ماجرا رو از نگاه کریستیان تعریف میکنه. جالبه بدونید که کتاب چند روز پیش از انتشار دزدیده شد. قبل از اینکه نقش قلم این هفته رو ببندیم بریم ببینیم بالاخره چه اتفاقی افتاد. کتاب گری درست سر وقت یعنی سال روز تولد کریستیان گری، شخصیت جذاب و عجیب داستان 50 سایه گری نوشته ایل جیمز منتشر شد. یک نسخه از کتاب پیش از انتشار به سرقت رفت. چند روز همه منتظر بودند داستان کتاب به بیرون درز پیدا کند. خبری که نشد، برخی به شوخی گفتند از قرار یکی از هواداران نتوانسته بیش از این منتظر بماند و کتاب را ربوده و مشغول خواندن است. پلیس حدس می‌زند کتاب هنگام نقل و انتقال ربوده شده است. سگانه 50 سایه گری بیش از 125 میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است. فیلمی که از روی کتاب ساخته شده هم بیش از 500 میلیون دلار سود به همراه داشته. سه کتاب نخست داستان رابطه عاطفی و جنسی عجیب غریب یک میلیونر جوان به نام کریستیان گری است با آناستازیا استیل، دانش آموزی کم تجربه در این مسائل. ماجراهای این سه کتاب از دید آناستازیا روایت می شود. در کتاب گری که 576 صفحه است، کریستیان با زبان خودش داستان را تعریف می کند و رویاها، هراس‌ها و افکارش را برای خواننده‌ای که در سه کتاب پیش این شخصیت مرموز را از دریچه نگاه آناستازیا دیده بود فاش می کند. این اولین باری نیست که کتابی پرفروش پیش از انتشار به سرقت می رود. همین اتفاق برای کتاب خورشید نیمه شب نوشته استفانی میر هم افتاد. کتابی که داستان توایلایت را از دیدگاه ادوارد روایت می کرد. میر به قدری از سرقت کتابش آشفته شد که انتشارش را لغو کرد. ایل جیمز اما دلیلی برای انصراف نداشت. تعداد خواننده های کنجکاوی که میخواهند بدانند در ذهن کریستیان گری چه میگذرد زیاد است. کتاب منتشر شد و منتقدان هم تا میتوانستند آن را کوبیدند. نیویورک تایمز در بررسی کتابش نوشته گستره محدود تخیل جیمز در همان کتاب اول تمام شد. منتقد گاردین گری را بیماری روانی توصیف کرده و نوشته کتاب چندش‌آور بود. ادهی هم پا را از این فراتر گذاشتند و شخصیت مرموز داستان را بیماری جنسی و کودک‌آزار خواندند. علی‌رغم انتقادهای تند، کتاب گری در 4 روز اول پس از انتشار از مرز 1 میلیون نسخه فروش هم گذشت. به پایان نقش قلم این هفته رسیدیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم برنامه این هفته ما مورد پسند شما قرار گرفته باشه. صفحه فیسبوک ما رو فراموش نکنید. برنامه‌های هر هفته ما روی این صفحه آرشیو میشه و میتونید تماشا کنید. همینطور میتونید با هشتگ VOA نقش قلم ما رو در اینستاگرام دنبال کنید. تا جمعه دیگه و نقش قلم دیگه، شب خوش.
این صدای آمریکاست.
بوشویک اوپن استودیوز یه جشنواره فرهنگی هنری سه روزه در محله بوشویک در بروکلین نیویورک که هر سال توسط اعضای داوطلب مؤسسه هنر در بوشویک برنامه‌ریزی و میزبانی میشه. امسال نهمین سال این جشنواره است که در واقع با هدف انعکاس اتفاقای هنری در این محله باصفا برگزار میشه.
این بوشویک یا هنر در بوشویک اسم یه مؤسسه کاملا داوطلبانه و غیر انتفاعی که به همه اعضای محله بوشویک اجازه همکاری و مشارکت میده و برای اونها این امکان رو فراهم میکنه که حتی در سطح مدیریت و برنامه‌ریزی فعال بشن. بنابراین بیش از ده ها تن از اعضای محله به عنوان برنامه‌ریز در طول سال برای شکل‌گیری این جشنواره پرشور و حال وقت صرف میکنن. هدف مؤسسه هنر در بوشویک به گفته بنیانگذاراش ایجاد یک پلتفرم آزاد برای ذهن‌های خلاق محله است تا با کمک هنر در جهت سازماندهی و یک پارچه سازی محله همکاری کنند. بوشویک که امروز جز محله‌های با سرعت رو به رشد بروکلینه همیشه اینقدر امن و امان نبوده. این محله در دهه‌های 70 و 80 میلادی میدون نبرد بین نیروهای پلیس و گنگای خلافکار خیابونی بود. در سالهای دهه 70 اعضای گنگ موسوم به شورشیان شیطان که از یک گروه نوجوان خلافکار تشکیل میشد شبها توی خیابون پریسینکت 83 پرسه میزدن و بعد از استعمال مواد مخدر سنگین محله رو ناامن میکردن. اکثر اونا بین سنین 15 تا 17 سال بودن و عمدتاً با خودشون سلاح‌های گرم و سرد حمل می‌کردن. اونا حتی برای ایجاد رعب و وحشت در محله خونه‌های مردم رو به آتیش می‌کشیدن. اما حالا سالانه هزاران نفر از اقصا نقاط مختلف آمریکا و دنیا به این محله نقل مکان می‌کنن. دلیلش هم روشنه: قیمت پایین اجاره مسکن. البته این شرایط هم داره همزمان با رشد و توسعه محله به صورت تغییر میکنه و حالا که تعداد قابل توجهی از هنرمندا به خاطر هزینه‌های پایین زندگی به اینجا اومدن، در انبارا و زیر شیربونی‌های متروکه آتلیه و کارگاه باز کردن و حال و هوای محله رو تغییر دادن، دلالای معاملات ملکی هم از این فرصت استفاده میکنن و قیمت‌های مسکن رو روز به روز بالاتر میبرن. برگردیم به سراغ جشنواره هنری اوپن استودیوز که برای اولین بار در اکتبر سال 2006 افتتاح شد. در اون زمان یه جشنواره یه روزه برای هنرمندای محله ترتیب داده شد که در اون هنرمندا در آتلیه هاشون رو به روی عموم باز گذاشتن. اون سال تقریبا بیش از 50 آتلیه، یه جشنواره فیلم و یه نمایشگاه گروهی برای اون دست از هنرمندایی که آتلیه های شخصی خودشون رو نداشتن برگزار شد. ایده بر اساس یه برنامه به نام بوشویک اوپن سورس یا منبع باز بوشویک شکل گرفت که در نوامبر سال 2005 توسط سازمان پروژه هنری بوشویک برگزار شد. اون موقع تنها چند فضا برای برگزاری یک چنین جشنواره‌هایی در محله بوشویک وجود داشت.
My name is Rafael Alvarez.
اسم من رافیل آلوارزه. من یکی از بنیانگذارای مؤسسه بروکلین براش استودیوز هستم که در سه نقطه بروکلین مستقریم. کار ما اینه که انبارها و کارخونه‌های قدیمی رو به فضاهای کاری خلاق تبدیل کنیم. اکثر اعضای ما عکاسا، نقاشا، مجسمه‌سازها و طراحای لباس از رده‌های مختلف سنی هستند و بسیار فضای جالب و پویاییه.
Now,
ما اولین استودیوهامون رو در سال 2008 توی خیابون استوارت 44 افتتاح کردیم. در اون زمان 33 استودیو داشتیم. سال 2011 استودیوهای جدیدی رو توی خیابون جفرسون باز کردیم که شامل 6 تا استودیو میشد و پارسال هم همین ساختمونی که الان درش هستیم رو باز کردیم که شامل 56 استودیو و یک گالری میشه. ما تلاش کردیم که استودیوهامون نزدیک ایستگاه مترو باشن و در فضاهایی باشیم که قبلا هنرمندا درش حضور داشتن. جشنواره استودیوهای باز بوشویک در سال 2006 افتتاح شد، اما ما در سال 2008 بهش پیوستیم. این جشنواره برای مردم فرصتی ایجاد میکنه تا ببینن در داخل این استودیوهای هنری چی میگذره و این هنرمندا در طول سال چی کار کردن. همونطوری که گفتم، هنرمندای ما فقط نقاش و عکاس نیستن، خیلی هاشون طراح لباس و جواهر و صنایع دیگه دستی هستن و این بهترین فرصت برای این دسته از هنرمنداست تا کارشون رو به مردم نشون بدن، چون خیلی ها به طور روزمره از کنار این ساختمان‌های بزرگ بتونی رد میشن ولی خبر ندارن که درون اونا چی میگذره. اینجا یه سری هنرمندای فوق‌العاده با استعداد وجود دارن که شما ممکنه هیچ وقت شانس دیدن و شناختن اونها و کاراشون رو نداشته باشین. استودیوی باز هم به مردم شانس آشنا شدن با این هنرمندا رو میده و هم به هنرمندا امکان فروش آثارشون رو.
به گفته آقای آلوارز، تعداد متقاضی برای گرفتن کارگاه و استودیو در این فضاها بسیار زیاده و بعضیا برای گرفتن جا مجبورن مدت‌ها توی نوبت بمونن. از آقای آلوارز پرسیدم که اونا بر چه اساسی هنرمندا رو انتخاب میکنن.
ما یه مدیر برنامه‌ریزی داریم که به نمونه کارهای هنرمندا نگاه میکنه. ما خیلی روی کیفیت کارها حساس نیستیم، بلکه بیشتر به حس و حال کار هنرمند نگاه میکنیم و اینکه آیا اون برای جامعه‌ای که در تلاش برای ایجادش هستیم مناسب هست یا نه. برای همین همکاری بین هنرمندا خیلی برامون مهمه. البته کسی رو اجبار به همکاری نمی‌کنیم، اما اگه پیش بیاد شدیداً ازش استقبال هم می‌کنیم. برای همین هم برنامه‌های متعدد مثل همین جشنواره رو برگزار می‌کنیم تا هنرمندا فرصت آشنا شدن با همدیگه و جامعه رو داشته باشن. ما پارسال برای تخمین تعداد بازدیدکننده‌ها یه نفر رو استخدام کردیم که با یک دستگاه شمارشگر دم در ایستاد و هر کسی که وارد می‌شد رو می‌شمرد. پارسال در مجموع در این سه مکان کمی بیشتر از 3000 بازدیدکننده داشتیم. امسال هنوز نمی‌دونیم. دیشب مهمونی‌های زیادی تو محله بوده و واسه همین هم مردم تازه از وسط روز به بعد میان. فکر کنم طرفای عصر و شب حسابی شلوغ میشه.
از جمله برنامه‌های این جشنواره، یه مهمونی بزرگ خیابونیه که توسط مؤسسه بوشویک کالکتیو برگزار میشه. در این مهمونی هنرمندا، موزیسیانا و بازدیدکننده‌ها محله رو برای عیش و نوش تا دیر وقت فروغ میکنن.
من رامون هستم از محله رد هوک. اسم رستورانم لات 45. غذای ما الهام گرفته از آشپزی فرانسوی الجزائریه و همکارم سمی که آشپزمونه صاحب رستوران سیمپل کافه در محله ویلیامزبرگ. ما تقریبا یه سال و نیم پیش این پروژه رو شروع کردیم. فضای داخلیمون جالبه. تو اینجا قبلا یه گاراژ بوده که توش کار ساخت و تولید کامیون انجام می شده. برای همین وقتی ما اینجا رو گرفتیم کاملا درب و داغون و متروکه بود. وقتی که وارد شدیم همه به هم نگاه کردیم و گفتیم با اینجا چه کار می شه کرد. من گفتم من اینجا رو مثل یه اتاق نشیمن میبینم. بنابراین الان چیدمانش مثل یه سالن نشیمن خیلی بزرگه. آشپزخونهش یه کانتینر بزرگ حمل و نقله. با خودمون فکر کردیم چرا آشپزخونه رو ببریم تو، میاریمش بیرون توی حیاط. خلاصه اینجوری شروع شد و الان هم به این شکله که میبینی. یه آشپزخونه در فضای باز و یه سالن نشیمن عظیم. داخلش حس باشکوهی داره، با لوسرای زیبا و مبلمان آنتیک تزیین شده. امروز روز باصفاییه، چون روز استودیوهای بازه و همه هنرمندای محله در آتلیه‌هاشون رو به روی مردم باز گذاشتن. نقاش‌های خیابونی مشغول نقاشی روی در و دیوارن که بنیاد بوشویک کالکتیو پشتیبانشون میکنه.
Showcased by the Bushwick Collective and all these artists are here finishing their murals in the street. I love the
من واقعا عاشق همه کاسبی های این محلم و کلن خودتون میبینین دیگه رو دست این محله واقعا نمیشه زد. حضور مردم خودشون رو ثابت میکنه.
در بین همه فعالیت های جالب و جذاب محلی شاید همین نقاشی های دیواری جذابترین و مهیجترینشون باشن.
بانی این برنامه جوزف فیسکالوره که در واقع همه نقاشی های دیواری محله رو کنار هم قرار داده. فکر میکنم تقریبا 100 تا نقاشی خیابونی از هنرمندای بین‌المللی رو جمع‌آوری کرده. بعضی هاشون محلی هن اما اکثر از پیشینه های مختلف فرهنگی میان. من فکر میکنم اگه مردم میدونستند که یک چنین برنامه اینجا داره اتفاق میفته تعداد بیشماری در این جشنواره شرکت میکردن. به نظر من مشارکت مردم در این جشنواره مهمه چون هنرمندا از این طریق بازخورد کارشون رو میبینن و از اینکه کارشون دیده میشه خوشحال میشن، تشویق میشن. خیلی اوقات شما به عنوان یه هنرمند توی یه فضای بسته مثل یک جعبه بیدر و پنجره کار میکنین و هیچ گونه فیدبکی از کسی نمیگیریم. در یه چنین برنامه‌هایی که اونا میتونن هم به کارهای هنرمندای دیگه از نزدیک آشنا بشن و هم واکنش مردم عادی رو نسبت به کارهای خودشون مشاهده کنن. الان داریم میریم به سمت آتلیه مدیر برنامه ریزیمون که در واقع دفترش هم در آتلیهش در مقابل گالری خودمون قرار داره. اون خودش یه هنرمند فوق‌العاده خوبه که کارهای بسیار قوی انجام میده. اسمش لوئیس مارتینه.
مارتین؟
بله، ایشون مارتین مدیر برنامه ریزیمونه.
سلام، خیلی خوشبختم.
ملادی مارتین.
مارتین بین طراحای وب و هماهنگ کننده های برنامه های ما در بروکلین براش استودیوز نقش خیلی مهم و موثری داره. من از اینجا شما را به مارتین میسپارم. این دوستان میخوان با بعضی از هنرمندامون آشنا بشن.
خب همونطور که رافائل گفت اسم من لوئیس مارتینه. من معمولا خودم رو یک مهندس هنری معرفی میکنم، عنوانی که در واقع خودم برای خودم انتخاب کردم و به من اجازه اینو میده که در محدوده هنری کار کنم. هر کاری که دوست داشته باشم انجام بدم. میتونم یک مهندس باشم، میتونم یک مؤسس شرکت و کارآفرین باشم، میتونم هر چیزی که دلم میخواد باشم. اینجا آتلیه منه که درش کار میکنم. اکثر کاری که انجام میدم ریشش کلاژه. از مجله ها، روزنامه ها، عکس ها و کلن چیزهایی که از این ور و اون ور جمع آوری میکنم کلاژ میسازم و از طریق اونها زبون و هویت خودم رو شکل میدم. بعدا ازشون نقاشی میکنم و یا گاهی اینستالیشن های بزرگ میسازم که اون بستگی به موضوع داره و اینکه اون هنر قراره چجوری زندگی کنه. و شاید بشه گفت که یک برنامه ریز محلیم. برنامه‌های متعدد فرهنگی هنری برنامه ریزی می‌کنم. بنابراین در مرکز یک گروه بزرگ از آدم‌های هنرمند و خلاق قرار دارم که تشنه کار کردنن. میتونم اگه دوست داشته باشین شما رو به بعضی از اونها معرفی کنم تا کاراشون رو از نزدیک تماشا کنید.
جشنواره سه روزه اوپن استودیوز که در شروع شامل 50 استودیو میشد، امروز از بیش از 1000 آتلیه و کارگاه تشکیل شده. در بخش بعدی این برنامه از نزدیک با چند تن از هنرمندای این جشنواره و آثارشون آشنا میشید. ملودی صفوی، صدای آمریکا.
این صدای آمریکاست.